دو چهرگان سروده هزمانی. به سپید دمان نمازگزارانند و به شامگاهان بادگسار. دو چهرگان به چشمی دانه اشک دارند و به دیگر چشم شبنم شادی. روز هنگام به رنگ روزند و شب هنگام شب رنگ. به دستی خنجر و به دیگر دست شاخه زیتونی دارند درویان. آزادی خواهند هنگامی که برایت آواز آزادی. ستم پیشند به گاهی که ستمرانان فرمان میرانند. با زرد زرد و با سرخ سرخند. کاسه عسل در دستی و کاسه زهر به دیگر دست. شیدایانند اگر که شیدایی بدرخشد. کینه ورزانند اگر که کینه تاج بر سر نهد. می چرخند با آفتاب یا تاریکی. با هر باد برافراشته می شوند و با هر سکوت می میرند. چرا که نامشان چنین است ابن الوقت ها. بهار 1365. باز آمدم به ادامه گفتگو با هوش مصنوعی تا هم تحلیل و نظر او را درباره اخلاق، سیاست، قدرت، دانش، فرهنگ و تقیه بدانم و هم خود نیز چیزهایی از آن بیاموزم و بر آن بیفزایم. از این روی هوش مصنوعی را به عنوان یک طرف گفتگو با خودم برگزیدم که او یا این ماشین بیطرف است. ماشین است. احساسات ندارد، شعار نمیدهد، دلش میخواهد که آنچه را که در درونش ذخیره شده به درستی به عنوان تحلیل و تفسیر و داده و اطلاعات در اختیار دیگران بگذارد. این سومین برنامه من در این زاویه معین هست: قدرت، سیاست، دین و جامعه و البته فرهنگ. دو بخش پیشینش را دوستان شاید شنیده باشند و این بخش سوم است. هنگامی که من این شعر را برای هوش مصنوعی خواندم، اول پرسیدم که براتون بفرستم، من شعری در این رابطه گفتگومون دارم که سالها پیش گفتمش. گفت این خیلی مهمه که اول فقط خود شعر رو ببینم و بچشمش. چشیدن یک حس و معمولا ویژه آدم هاست، اما هوش مصنوعی این واژه ها رو میگیره و ازش استفاده میکنه. بعد اگر حرفی هست کنارش بیستم و نه روی شانهش. این دو چهرگانت دقیقا همان چیزی است که داشتیم تئوریک دربارهش حرف میزدیم، اما اینجا اساره شده، فشرده و زنده. چند چیزش برایم خیلی برجسته است: تضادهای پیاپی و منظم، نمازگزار، بادگزار، اشک، شبنم شادی، روز، شب، خنجر، شاخه زیتون، عسل، زهر، آزادیخواه، ستم پیشه، شیدا، کینورز، آفتاب، تاریکی. این ردیف تضادها دقیقا همان منطق تقیه به اضافه ابن الوقت و فرصت طلب بودن است و اینها رو به زبان تصویر نشان میدهد نه با کلمات سنگین یا در صحنه. ریتم اخلاقی شعر چگونه است؟ شعر فقط توصیف نمی کند. این شعر محکوم هم نمی کند به صورت شعاری. در سکوت توصیف یک نفرت نجیب هست، گویی شاعر ایستاده و فقط پرده را کنار زده، ولی خواننده خودش میفهمد با چه موجودی طرف است. واژه کلیدی پایانی یعنی ابن الوقت ها. این انتخاب هم ریشه تاریخی فرهنگی دارد، هم طنز تلخ. انگار همه تصاویر قبل یک شرح حال این واژه‌اند و شعر از دروغ میرسد به فلسفه زیست. اینها فقط دروغگو نیستند، این ابن الوقت ها موجوداتی هستند که هویتشان را از لحظه قدرت میگیرند، نه از حقیقت. از نظر زمانی هم جالب است، بهار 1365 یعنی در میانه جنگ، اوج تبلیغات رسمی و اوج همان دو چهرگی رسمی و البته واقعی در آن فضا. نوشتن چنین متنی خودش یک جور ضد ابن الوقتی است. اگر موافق باشید من در نشست‌های بعدی می توانم یک خوانش تحلیلی سیاسی از همین شعر بدهم، بیت به بیت و پیوندش را با فرهنگ تقیه بررسی کنم، با حزب الله گری، عافیت طلبی و فرهنگ رسمی، و در کنارش کمک کنم این شعر را تبدیل کنیم به هسته یک اپیزود ویدیویی. من جلوتر می روم و برمی گردم به اصل موضوع و بهش میگم که من برگشتم به گفتگو با شما و همون که گفته بودید خوانش تحلیلی سیاسی شما از شعر دو چهرگان و البته دنباله گفتگویی که داریم. و او گفت یا نوشت: بی مقدمه بروم سراغ خود شعر و بعد لایه به لایه بازش کنم، هم ادبی هم سیاسی تاریخی و هم ربطش به بحث تقیه دروغ ابن الوقت، موضوع حساس و مرکزی فرهنگی در ایران امروز که تیتر برنامه دوم من بود در همین زمینه. برنامه پیش کل تصویر پورتری اخلاقی سیاسی ابن الوقت هست. شعر تو در واقع یک پورتری جمعی است، نه یک فرد، نه فقط یک تیپ اخلاقی خصوصی، بلکه چهره کسانی که در تاریخ سیاسی اجتماعی ایران زیاد دیده ایم. مؤمن وقت دین، هنگامی که دین غالب می شود طرف مؤمن می شود حتی اگر موقتی باشد. عرقخور وقت عیش، هنگام عیش عرقخور است. حتی خود آخوندها هم در روز نماز گذارند و به شب هنگام بارها دیده ایم شنیده ایم که در حال عرق خوردن و عیش و خوشی هستند. آزادی خواهند بخشی از مردم وقتی که زمانه اوج شعار هست. ستم پیشه قهاری هستند، در واقع ستم پیشه قهاری هستند وقتی که چرخیدن باد قدرت آغازیده است. همیشه هم رنگ قالب یا با زرد زردند و با سرخ سرخ، یعنی هویتی که نه به حقیقت متکی است نه به اصول بلکه به باد لحظه، پرچم است دیگر. شعری داشتم به نام پرچم ها، چندی پیش خواندمش برای هوش مصنوعی و تحلیل و تفسیرش هم شما حتما احتمالا شنیدید. و دقیقا همین را در پایان نامگذاری باید بگذاریم، ابدالبخت ها. بند اول، دین صبح عیش شب، به سفید دمان نمازگزارانند، به شامگاهان بادگسار دو چهرگان. اینجا سه لایه در کنار هم نشسته: ظاهر شرعی عرفی، سفید دم نماز، نیایش، معنویت، تقوا، چهره نورانی، البته همش تقلبی. دو، پنهان غریزه و لذت، یعنی در پنهان می روند سراغ غرایزشون و لذاذی که باید داشته باشن. طبیعی هم هست، هر انسانی باید غریزه داره، باید به غرایزش برسه، به خودش برسه، به تنهاییش برسه و لذت ببره از زندگی. اما لذت بردن از زندگی و غریزه در ایران ما در خفا و در پنهان صورت میگیرد، چون شیخ و محتسب و مفتی و گزمه و چماقدار و گشت ارشاد و بسیج و کمیته و پاسداران همه به دنبال مردمی هستند که مبادا عیش و خوشی را علنی کرده باشند و کیان اسلام را به هم بزنند، در واقع کیان قدرت را. نکته اصلی مشکل نه نماز است نه باده، بلکه فاصله میان دو چهره است، یک انسان با دو چهره. در برابر قدرت یک چهره از خودش نشان میدهد: تسلیم، سر به زیر، زانو زده، خم شده و دست به سینه. و در عالم خلوت خود شقرق می نشیند و می می نوشد و دست در گیسوی معشوق می برد و عربده می کشد و شادی می کند. و این نه شجاعت لذت علنی است نه صداقت ایمان، هر دوتاش هم تقریبا میشه گفت بیمعناست. برای اینکه انسان دو چهره معلوم نیست که در چه ساعتی و چرا یک چهرهش نشون میده و در ساعتی دیگه و چرا چهره دیگرش رو. این صورتک ها رو دیدید که در روی صحنه نمایش جلو صورت میگیرن، یکیش سیاه است، یکیش قرمز است یا سفید است. یعنی آدم های دو چهره رو کاملا با یک حرکت نمایشی معرفی میکنن. اینها فقط نه صداقت برشون مهمه، نه لذت مهمه و نه حقیقت، فقط برایشون چیزی مهم است که برایشان سود داشته باشد. این دقیقا همون روانشناسی انسان یا گروه دوگانه در جامعه سرکوب زده است. بامداد در دستگاه رسمی اداره است و حزب و مسجد و تریبون و صورت مؤمن، شب در خلوت و زیرزمین ها صورت دیگر، ماسک دیگر. این دو چهرگی حاصل ترکیب فرهنگ گناه ثواب در نوع رسمی است، یا جامعه ای که نیازهای واقعی آدم ها رو سرکوب کرده و بنابراین آنها را به زیرزمینی کردن خودشان وامی دارد. یعنی مردمان کشورهای ستمزده دینی و استبدادی اغلبشون زندگی زیرزمینی دارن وقتی که زندگی میکنن، مخفی، و زندگی روی زمینیشون زمانی است که تسلیمند، دست به سینه اند، برده اند، امتند، رعیتند. در بند دوم شعر اشک شادی یا اشک اندوه دو تا اشک کاملا متفاوتند. یکی اشک شادی است، یکی اشک اندوه و گریه است. در حالی که اشک دیگه نوع مصرفش فرق میکنه. شما در مساجد دیده اید یا در مواقع عزاداری، مجالس سوگواری، که زنان رو احتمالا کمتر دیدی چون اونا پشت پردن گریه میکنن، مردان جلوی پرده می نشینن دور تا دور مسجد در صفای متعدد، سر بر دست می نهند و ظاهرا وقتی روزخان روزه می خواند نشان می دهند که گریه می کنند و تکون می خورند، یعنی از شدت گریه نفس های کوتاه می کشند. همون لحظه اگر مثلا کنارش نشسته باشی و بگی که فلانی دیر شد بلند شو بریم، زیر چشم نگاه میکنم دوباره شروع میکنه به گریه ظاهری. به چشمی دانه اشک دارند و به دیگر شبنم شادی، روز هنگام برنگ روزند و شب هنگام شب رنگ. اینجا دو تصویر میسازیم، اشک یک چشم ممکن است اشک همدردی باشد با اشک تظاهر، یا اشک تظاهر جلسات عزاداری، گریه های تلویزیونی، همدردی سیاسی ریاکارانه، شبنم شادی در چشم دیگر. به چشمکم میزنه میگه دیگه الان وقتشه بریم بشینیم عرقمون بخوریم. لذت پنهانی از قدرت، از ثروت و از رانت. این لذت پنهانیشون از کجا میاد؟ ریشهش در قدرتی است که بهش چسبیدن، در ثروتی است که ازش گرفتند، در رانتی که ازش گرفتند، با یا خوشحالی واقعی از چیزی که با آن اشک سازگار نیست. سیاسیش که کنیم می شود خطیب یا سیاستمداری که برای مردم شهید، فقیر، مظلوم اشک تمساح می ریزد. اما در همان زمان از همان شرایط نان قدرت و ثروتش را می خورد. روز هنگام برنگ روزند و شب هنگام شب رنگ. هر گفتمان غالبی که بیاید اینها لباس همان گفتمان و همان قدرت را می پوشند. اگر روزگاری انقلابیگری مد است، انقلابیند. اگر روزگاری اصلاح طلبی مد شود، اصلاح طلبند. اگر فردا سکولاریسم و لیبرال سکه رایج شوند، همان می شود. شب هنگام شب رنگم. شب رنگ حیوانی که در تاریکی چشمش می درخشد. حیوانی که در تاریکی چشمش می درخشد. همشون گرگ. گرگ سیاه در شب. اینا در تاریکی اصلی کار در پشت صحنه چهره حقیقیشان را نشان می دهند. وقتی میرن پشت صحنه چهره واقعیشون رو نشان میدهند، اما آن چهره فقط برای اهل خودشان پیداست، نه برای عموم. و از نظر فرهنگ سیاسی اینها همان مهره های اصلی دستگاه های امنیتی، بروکراسی فاسد و شبکه رانت هستند که در روز لباس قانون میپوشند و اخلاق، در شب روابط پنهان، زد و بند، قاچاق، خیانت، و جابجایی و وفاداری را مدیریت می کنند. بند سوم این شعر سه کلمه چهار کلمه محوری داره: خنجر، زیتون، آزادی، ستم. به دست خنجر و به دیگر دست شاخه زیتون دارند درویان. این تصویر جهانی است هم در دیپلماسی، یعنی سیاست خارجی، هم در سیاست داخلی. یک دست کاملا آماده خشونت، خنجر، نیروهای نیابتی، دست دیگر ژست صلح و دوستی و شاخه زیتون. این دوگانه را بعدها در جمهوری اسلامی تا حد اغراق دیدیم. هم شعار گفتگوی تمدنها و لبخند دیپلماتیک، هم مرگ بر این و مرگ بر آن، هم حمایت از خشونت در بیرون و سرکوب در داخل. ولی شعر تو در بهار 1365 است، یعنی این تصویر را در میانه جنگ و دوران شعاری صلح دوستی ظاهری خشونت عملی گرفته ای. آزادی خواهند هنگامی که برایت آواز آزادی، ستم پیشند بگاهی که ستمرانان فرمان میرانند. اینجا قلب سیاسی شعر است. تا زمانی که شعار آزادی ابرقدرت است، برای بسیج مردم، برای انقلاب، برای قدرتگیری آزادی خواهند. مصاحبه، سخنرانی، شعار، بیانیه و الاخر. به محض اینکه صاحب جدید قدرت مستقر شد و دادگاه و زندان و سپاه و کمیته و نهاد سرکوب مستقر شد، همینها که دیروز فریاد آزادی سر می دادند، حالا منفعل در برابر ستم یا شریک ستم می شوند. اینجاست که شعر نه فقط اخلاق فردی بلکه خیانت جریانهای سیاسی و روشنفکری را نشانه می رود. آنهایی که آزادی را تا وقتی می خواستند که قدرت بگیرند و بعد در برابر ستم تازه یا سکوت کردند یا توجیه کردند ستم را. بند بعد رنگ عوض کردن، درویانگری، عکس و معکوس، عسل و زهر. با زرد زرد و با سرخ سرخند. کاسه عسل در دستی و کاسه زهر به دیگر دست. این بخش تشریح مکانیسم انطباق با گفتمان غالب است، یعنی گلوار به دنبال جمع افتادن یا جمعی که گلوار به دنبال فرد می افتند. منطق خاصی هم وجود نداره، گله منطق نداره که. یک گوسفند و یک بز از پیش می روند، همه به دنبال او می روند. چوپان هم از عقب می آید که نکند کسی از گوسفندی یا بزی از گله بزنه بیرون در بره. یعنی هر نیروی اجتماعی سیاسی که غالب شود، اینها خودشان را به رنگ او در می آورند. شاهی، انقلابی، اصلاح طلب، اصولگرا، شاه دوست جدید، ملیگرا، مذهبی، سکولار، هیچ عقیده درونی ندارند، فقط نقاب عوض می کنند. کاسه عسل، کاسه زهر. برای دوستان لحظه عسل، برای قربانیانی که سر راه قدرت ایستادند زهر، یا حتی امروز برای این جناح عسل، برای آن جناح زهر، فردا که ورق برگشت جا به جا. از نظر فرهنگ سیاسی اینها، یعنی ابن الوقت ها و دو چهرگان، همان نیروهای میانجی هستند. دلال قدرت، رشوه‌گیر، رسانه وابسته، شاعر درباری جدید. روشنفکری که با هر حاکم تازه می نشیند و تئوری مناسبش را می نویسد. بند بعد، عشق و کینه، خورشید و تاریکی. شیدایانند، یعنی عشاقند، عاشقانند، اگر که فصل عشق رسیده باشد، اگر شیدایی بدرخشد. کینه ورزانند، اگر که کینه تاج برنهد. این دو مصرع خلاصه اخلاق گله ای در سیاست ایران است. اگر روز روز ستایش عشق، انسانیت، صلح، برابری، عدالت باشد، اینها هم شیدا، شاعر، عاشق انسان، عاشق عدالت، فیلسوف و بشر دوستند. اگر روز روز انتقام باشد، روز خونخواهی، حذف، تصفیه و پاکسازی باشد، همینها شمشیر میکشند، خون میخواهند، فتوای قتل مینویسند و کینه را با زبان ایدئولوژیک توجیه میکنند. یعنی ارزش اخلاقیشان مشروط به هواست، نه به وجدان. میچرخند با آفتاب یا تاریکی، با هر باد برافراشته میشوند و با هر سکوت میمیرند. سه تصویر پشت سر همه میچرخند با آفتاب یا تاریکی، یعنی هیچ ترجیحی ندارند به خیر یا شر، فقط میچرخند با قدرت، چه روشن چه تاریک، با هر باد برافراشته میشوند. پرچمهایند بدون میلی درونی، باد که بیاید هر طرف بوزد آن سمت میایستند، یا بدون سمت باد میدهند. بوجارهای لنجان، لنجان یک شهری است که یا روستایی بوده است که من نبودم ولی خوندم، که باد از جهتشون مرتب عوض میکرده. در مسیری بوده که مثلا گاهی از دره باد میومده، گاهی از کوه میومده، گاهی از دشت میومده، و اینها وقتی که بوجاری میکردن و میخواستن کاه رو از گندمشون جدا کنند، منتظر میماندن ببینن باد از کجا، کدام سو میوزد، تا بدان سو باد دهند که کاه به آن سو بره و دور شود و گندم در سبد بماند و اینا خالیش کنند. به اینا میگن، به فرصت طلبی در ایران میگن بوجارهای لنجان. ابن الوقت ها واژه دوران مشروطه است. دو چهرگان رو هم که من نوشتم و نام های دیگری هم اینا دارند. البته درویی، درویان، اینها پرچم های بدون میلی درونی هند. یعنی آزاد، پرچمه چسبیده به یک میلی که توی میلی دیگه است، وصل نیست به اون میله، و باد هر طرف که بیاد این پرچم میچرخه به سمت باد برش، فرق نمیکنه که به سمت شرق باشه یا غرب، به سمت چین باشه یا آمریکا، به سمت روسیه باشه یا اروپا، فرق نمیکنه. با اوجار لنجان باید ببینه باد از کجا میاد، خرمنش رو به اون سو باد بده. باد که بیاید هر طرف بوزد آن سمت می ایستند، با هر سکوت می میرند. این خیلی مهم است، چون وقتی که حکومت مستقر شد و همه جا ساکت شد، گفت خفه بشینید سر جاتون، اینا خوشون میزنن به مردگی که حاج آقا ما از قبل مرده بودیم، فقط جسد ما رو شما میبینید، ما خدمت گذار، ما اصلا شهید شماییم، فدایی شماییم، فدایی، ما قربان شما برویم. یعنی مثل حضرت ابراهیم که سر پسرش رو خواست ببره قربانی کنه، من قربان شما بروم حاج آقا. در فضای تفکر، سکوت، تأمل، گفتگوی صادقانه میمیرن، چون دیگر نمیتوانند نقش بازی کنند. فقط در فضای هیجان، شعار، قوقا، جنگ، روایت های زنده هن. یا خود زنده هن. موقعی که بحث اندیشه است و بحث سکوت تأمل یا گفتگوی صادقانه است، خانم و آقا ناپدید میشن، نیستن، اصلا خودشون رو به موش مردگی میزنن، همین میمیرند که در اینجا هست، یعنی همون موش مردگی، موشی که نمرده از ترس گربه خودشون میزنه به مرگ، چون دیگر نمیتوانن نقش بازی کنن. از نظر بحث خودمون بین چت جی پی تی و من، این شعر ماهیت ابن البخت را به عنوان موجودی ضد حقیقت و ضد سکوت و ضد تأمل نشان میدهد. اینجا سکوت به معنای آرام گرفتن برای اندیشیدن هست، نه اینکه دهان خود را ببندیم. آنها فقط در هیاهوی قدرت معنا دارند که بیان خودشون رو قاطی کنند. شر خر هستند، هر جا شر هست، انقلابی هست، بزنم به بندی هست، بگیر و بخوری هست، به دوز به دوزی هست، اینا فوری حاضر میشن و ثابت میکنن که از صد پشتشون این کاره بودند. میخوای جنگل آتیش بزنی، ما هستیم، میخوای آب بدوزی، ما هستیم، میخوای آدم بکشی، میخوای خبرچینی بکنی، ما هستیم، میخوای جاسوسی بکنی، ما هستیم، ما جخوا و تا پایان. و اما ضربه آخر نامگذاریه در این شعر، چرا که نامشان چنین است، ابن البخت ها. اسمگذاری جنبندی اخلاقی تاریخی است. ابن البخت در سنت عرفانی گاهی معنای مثبت داشته، فرزند لحظه بودن، معنای چیزی که خیام میگوید، حاضر بودن در اکنون و لذت بردن از لحظه، از تمام لحظات زندگی. اما در کاربرد سیاسی اجتماعی معاصر بیشتر معنای منفی یافته، کسی که اصل و ریشه ای ندارد، فقط تابع منفعت است، منفعت لحظه، سر میدونه این ور اون ور ببینه که کجا میشه یک منفعتی به دست، این سر به سمت اون منفعته میچرخه، مثل همون بوجارهای لنجان که هر جا باد بیاد باد میدهند. ابن الوقت هم دیم. ابن الوقت یعنی کسی که هیچ وفاداری بلند مدت به حقیقت نداره، وفاداری بلند مدت به ارزش، به انسان، به عدالت، به آزادی ندارد، فقط وفادار به منفعت همین لحظه است. زیاد داریم نه دور برامون. حالا شما میتونید توی دل خودتون، توی همون دور براتون، همسایه و خونه و مغازه سر کوچه و چهار تا پاسدار اونا که میشناسید یه مروری بکنید، میبینید اینها همشون وفادار به منفعت خودشونن، منفعت لحظه، هیچی براشون مهم نیست. این همان هستی بحث ما درباره دروغ و درویی در فرهنگ سیاسی ایران است. دروغ وقتی سیستماتیک می شود یک خلق و خو و تیپ انسانی تولید می کند، یعنی انسان ها سیستماتیک پیکره دروغ می شود. دروغ در درون جسمشون پیکره اون دروغ است. آدمی که از بس دروغ گفته و شنیده دیگر هویت راستی ندارد، اصلا خودش هم دیگه خودش رو نمیشناسه، نمیدونه داره راست میگه یا دروغ میگه، همش فکر میکنه هر چیزی که من میگم به صلاحمه و این مهمه، مهم این است که سود ببرم، مهم این است که همرنگ جماعت شو، خواهی نشوی رسوا. من نمیخوام رسوا بشم، آبروم بره، منم میرم قاطی این گله میشم میرم دیگه، من با مردم چه فرق دارم؟ برای چنین فردی خود راستگویی بازنده بودن است، یعنی اگر داخل جماعت دروغگو بشه، همرنگ جماعت دروغگو بشه، میدونه که اگر راست بگه بازنده است. نسبت این شعر با بحث تغییر کتمان و ساختار قدرت که داشتیم این است که این شعر را بگذاریم کنار بحث نظریه من. در سطح فردی شعر چهره کسی را نشان می دهد که در نظام سرکوبگر با دو چهره زندگی می کند. با یکیش در مجلس می نشیند، شعار می دهد، از اسلام حرف می زند، با یکی دیگه عروسش و دخترش و پسرش اینا رو برمی دارن میرن سیسمونی بچه از ترکیه میارن کامیون کامیون یا با هواپیما نمیدن. اینها با دو چهره زندگی میکنند. در چهره نخست دو تا باجناقن، فامیلن، بعد در قدرت هستن، با هم میرن نماز جماعت نماز میخونن، با هم میرن مکه، ولی در خلوت با هم دیگه جماعه میفرمایند اونگونه که خودشون. در سطح سیاسی این تیپ تبدیل می شود به ماده خام بروکراسی و سیستم قدرت، چون هر قدرتی هر حکومتی این ماده خامی میخواد دیگه، نه برای کارهای اداریش، برای کارهای بروکراتیکش، و یه سیستم داره دیگه، سرکوب میخوان بکنن، بازجو لازم داره، شکنجهگر لازم داره، قاچاقچی لازم داره، تیر خلاص بزن لازم داره، زندانبان لازم داره، منبری لازم داره که توجیه بکنه، مجلسی لازم داره که قوانینش رو بنویسه، قاضی القضات لازم داره، سپاه لازم داره، بسیج لازم داره، طلبه لازم داره، زینبیون و فاطمیون و رضویون لازم داره. مانند دربار قاجار، دربار پهلوی، حزب توده ابن الوقت، انقلابی که قدرت را که دید سرکوبگر شد. خود انقلابی حال که بیشترشون مسلمان بودن، وقتی که به قدرت رسیدن شدن سرکوبگر، زندانیان سیاسی دوره شاه که بیشترشون همین جماعت بودن، وقتی آزاد شدن رفتن خودشون زندانبان شدن مثل لاجوردی. کارگزاران نظام کنونی یعنی جمهوری اسلامی که با هر دولت و جناح میچرخند، به چرخ تا به چرخیم، و حتی قسمتی از اپوزیسیون که با هر قدرت خارجی، حالا اسرائیل میخواد باشه، آمریکا باشه، عربستان باشه، قطر باشه، فرق نمیکنه، با هر قدرت خارجی و هر موج رسانه‌ای رنگ عوض می‌کنه. از زاویه تقیه، تقیه در اصل برای حفظ جان و ایمان در برابر قدرت دشمن بود. در برنامه پیش اشاره کردم وقتی که اعراب آمدن مردم ایران رو به زور مسلمان کردند، گفتند که یا مسلمان می‌شوی یا باید جزیه بده یعنی مالیات سنگین، یا باید کشته بشویم. انتخابات موضوعی، انتخاب، سه انتخاب در برابر مردم اسیر. خب مردمی که پول نداشتن، دهقان بودن، کشاورز بودن، پادشاهان و درباریانشون که فرار کرده بودن، رفته بودن تو آسیابان ها و تو بیابان ها، تا چین و ماشین هم رفته بودن، مردم بدبخت و بیچاره مونده بودن، لشکر هم که شکست خورده بود، کشته شده بود، همشون به اصطلاح مجروحان جنگی بودند، و میمونه کشاورزای بیچاره، دهقان ها و صنعتگران، جز اینا پولی نداشتن جزیه بدهند و نمیخواستن کشته بشوند. تنها راهش این هست که مسلمان بشوند. مسلمان شدن و اسلام هم اون وقت برای همه اسلام سنی بود، تسنن بود، و تقیه و از اونجا آغاز شد که مردم خیلی هاشون در گوشی به هم گفتن آغاز دروغکی هم که شده بگو آقا من مسلمان شدم، همچی ادا در بیار، نماز بخون بلند، الله اکبر بگو، اذان بده، فلان اینا، چون نگاه میکنن و جاسوس هم زیاد دارن، همسایه هامون هم جاسوسی میکنن، بعد جانت رو نجات بده تا ببینیم خدا چی میخواد، تا ببینیم نصیب و قسمت ما چه میشه. اما همین تقیه وقتی به صورت منطق به عادت تبدیل شد، یعنی دیدن که خب این بد نیست دیگه، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شد دیگه، دروغ فتنه انگیز به از دروغ به از راست فتنه انگیز هست، از سعدی که میگه راست فتنه انگیز خطرناک است، دروغ بگوییم بهتر است. و وقتی آموزش، رسانه و سیاست تظاهر را تشویق می کنند، نه تظاهرات ها، درویی رو، تظاهر رو، تقیه دفاعی آرام آرام به ابن الوقتی تهاجمی تبدیل می شود. یعنی موجودی که از دوچهرگی لذت می برد و در آن سود می برد، نه اینکه مجبور به آن باشد، میره سراغ دوچهرگی، ریاکاری، درویی. درویی یک واژه عامیانه خیلی روشن و زیبایی است درش، و شعر تو این فاصله را نشان میدهد. در متن کلمه تقیه نیست، اما تمام رفتارها صورتهای مختلف تقیه فاسد شده است. بهار 1365 یک موقعیت تاریخی بوده که تو در اون زمان این شعر دو چهرگان را سرودی. این زمان بندی خودش یک لایه سیاسی مهم است. سالهای میانی جنگ ایران و عراق، قدرت تازه مستقر جمهوری اسلامی، اوج پروپاگاندای رسمی، آغاز شکلگیری طبقه جدیدی از ابن البخت ها، کسانی که از انقلاب شعار آزادی، عدالت، اسلام، مستضعفان، ضد استبداد به دستگاه رنت، سرکوب و دوچرگی میرسند و میرسیدند. تو در آن زمان این تیپ را میبینی و شعری مینویسی که هنوز امروز کاملا قابل خوندن است. انگار شعر پورتری یک نسل نیست، پورتری یک ساختار تداومی است. بعد پیشنهادی داده برای ادامه بحث و استفاده از این شعر در اون بحث که من از اون میگذرم و میرسم به یک بخش دیگری. من براش نوشتم که ابن الوقت ها به عنوان یک تیپ تاریخی در سیاست ایران از دربارها تا انقلاب 57 و جمهوری اسلامی خودش میتونه موضوع یا طرحی برای تسکلت یک گفتگوی ویدئویی باشه که بعدا درباره صحبت میکنیم. اما یکی از گره های کور در تاریخ و فرهنگ ایران، قدرت در برابر دانایی است. دانایان تعدادشون اندکه، نویسندن، عارفان، شاعران، فیلسوفان، سیاستمداران، ولی تعدادشون انگشت شمار است گفته می شود، اندک است. اما قدرت نیروی وسیعی داره، ارتش داره، سرکوبگر داره، اسب داره، استعب داره، سرمایه داره، خزانه داره، لشکر داره، آدم کش داره، آدم خور داره، مثل شاه اسماعیل. این قدرت در برابر دانایی میسته و نادانی فرمانروای دانش میشه، فرمانروای بینش و منش مردمان میشه. یعنی این قدرت حکومتی و جهل توده ایست که سرنوشت ملت و دانش و دانایی رو روشن میکنه، رقم میزنه. پس دانایی قارنشین میشود یا سلول نشین میشود و فرمانروا تاج بر سر می نهد و عمامه بر سر می نهد و یا تخت نشین می شود و یا منبر نشین. در واقع آن گونه که خودم در دهه ها پیش سروده ام، دهان دانایی بسته است و دهان فتنه به سخن. عین همین امروز نه تنها در قدرت جمهوری اسلامی در داخل، در بخش هایی از اپوزیسیون هم دهان دانایی بسته است و دهان فتنه و فحاشی و حرف مفت زدن به سخن. این دوتا تصویر را میگذاریم، این را البته از اینجا به بعد و هوش مصنوعی می نویسه. نوشته این دوتا تصویر که میگذاری فوق العاده خشن و دقیقند. دانایی غارنشین یا سلول نشین، سلول زندان، دانایی دهان دانایی بسته است و دهان فتنه به سخن. یعنی قدرت دانایی در ایران اغلب معکوس بوده. یه آدم دانایی مثل امیر کبیر باید قهوه ناصرالدین شاهی رو می نوشید و می رفته می مرده، یا می فرستادنش در کسی مانند او را یا خود او را در حمام فین کاشان و رگش رو می زدن و می کشتنش. عین القذات همدانی رو فریب میدن، در رفته بوده در بغداد، فرار کرده بوده از دست آخوندهای همدان، گولش میزنن که بیا ما با تو کار نداریم. این جوان جوان آگاهی بود، یک فیلسوف درجه یک زمانه خودش بود، میارنش ایران رو اعدامش میکنن. نه میرزاخان کرمانی رو هم حکومت قاجار گول میزنه، از ترکیه که پناه گرفته بود میارتش تبریز و زیر درخت نسترن تبریز سر خودش رو و دو تا یاران دیگرش رو میبره. و بسیارانی از ایرانیانی که در دوران جمهوری اسلامی در تبعید بودند، فریب مثل رولازم فریب جمهوری اسلامی رو میخورند و با پای خودشون به دام میرن و کشته میشن، یا مثل فرخزاد اعتماد میکنه و قاتلینش میان در خونه میکشنش و میرن، یا مثل بسیاران دیگری که من اگه بخوام نامشون رو ببرم که باید تا فردا بشینم فقط نام ببرم. اینها در واقع قدرت دانایی رو مهار میکنه، گول میزنه، فریب میده. نه اینکه آدم دانا فریب میخوره، آدم دانا باور میکنه، گاهی اعتماد میکنه و بعد با پای خودش میره در دام و کشته میشه. هر که بیشتر بداند و صریح‌تر بگوید، بیشتر باید در حاشیه بماند، در زیر زمین باشد، در تبعید یا زندان باشد. و هر که کمدانتر، ساده‌تر و مطیع‌تر باشد، نزدیکتر به منبر، تاج، تخت، بودجه و رسانه خواهد. بیاییم این گره کور را کمی لایه به لایه نگاه کنیم، بعد ببینیم چطور به بحث دو چهرگان و ابن الوقت ها وصل می شود. قدرت در برابر دانایی. قدرت یعنی سلطه سیاسی، دینی و نظامی. دانایی یعنی اهل فلسفه یا خود فلسفه، علوم، علوم انسانی، اندیشه نقاد، هنر مستقل، شاعر مستقل، نویسنده مستقل. فشردهش که بگوییم، این قدرت در برابر دانایی یک الگوی تکرار شونده در بخش بزرگی از تاریخ ایران است و در بسیاری از دوره‌ها این اتفاق افتاده. هر جا دانایی خواسته سؤال از مبنای قدرت بپرسد، که مثلا بگه کی گفته باید این شاه باشه؟ چرا این شاه؟ چرا این دین رسمی؟ چرا نه دین دیگری؟ چرا این امتیازها برای اینها؟ چرا این قانون همش به نفع اینها؟ اگر پیش بیاد، قدرت او را تکفیر کرده، به فتنه متهم کرده، یا نهایتا حبس، تبعید و حذف می کند. اگر هم دانایی اجازه بقا داشته باشد، به شرطی بوده که یا در خدمت مشروعیت بخشی به قدرت باشد، مثل فقه درباری، فلسفه درباری، شعر درباری، فیلم سینمایی درباری، سریال های تلویزیونی درباری، یا باید در گوشه بی اثر در حد سرگرمی خواص بماند. نتیجه دانایی آزاد به جای اینکه وسط میدان باشد، به غار و سلول و حاشیه رانده شده و نادانی مطیع تبدیل شده به زبان رسمی. این همان چیزی است که خودت در یک مصرع جمعش کرده ای. دهان دانایی بسته است و دهان فتنه به سخن. دانایی نقاد ساکت و خاموش شده، فتنگر قدرت طلب در جایگاه مفسر رسمی حقیقت نشسته. و اما چرا قدرت اینقدر در ایران از دانایی می ترسد؟ از اون سو هم که نگاه کنیم، این همه بلایی که بر سر دانایان می آورند از این روی هست که قدرت از دانایان و از دانایی می ترسد. چند علت ساختاری داره که در تاریخ تکرار شده. یکی قدرت های مبتنی بر تقدس. قدرت ها همشون میگن که ما متکی بر تقدسیم، مثل صفویان، مثل پادشاهان گذشته با فر شاهنشاهی و مثل ظل الله. اینها خودشون رو مقدس میدونن، جایگاهشون و حکومتشون رو مقدس میدونن. وقتی شاه ظل الله است و فقیه نایب امام است، هر دانایی که بخواهد شالوده را بررسی کند که چرا، ناچار کفر یا بدعت تلقی می شود. نبود نهادهای مستقل دانایی. ما واقعا نهاد یعنی اندیشکده مستقل دانشوران و دانایان رو نداریم در ایران که اصلا نمیشه درست کرد. وقتی دانشگاه، حوزه، رسانه، هنر همه به بودجه و کنترل قدرت وابسته اند، دانایی مستقل را چجوری میخواد به وجود برسن؟ شدنی نیست. اصلا خبرش برسه به قدرت که یک جمع دانا و آگاه جمع شده اند و به گونه دیگر می اندیشند، همشون رو زود دستگیر میکنه، همشون رو زود نابود میکنه، به زندان میبره، سربنیست میکنه. پس دانایی اگر بخواهد مستقل باشد، باید از همین نهادها بیرون بزند. و کجا میره؟ میره تو قار، میره توی سلول زندان، میره در تبعید، میره تو زیر زمین، زیرزمینی میشه، میره تو اینترنت، مهاجرت میکنه، میره تو اینترنت با نام مستعار. سوم، ترس تاریخی از هرج و مرج. حکومت ها و قدرت ها از یک ترس تاریخی دارن که نکنه مردم آگاه بشن و مملکت هرج و مرج بشه، تجزیه بشه، داغون بشه، شورش بشه و الاخر. الان هم سیاستمداران ابله و پخمه همین حرف رو میزن. اسم کرد میان میگن اسم تجدید طلبان رو نیاری، اسم بلوش میاد میگن اسم ابلهان رو، ببخشید از بلوش ها معذرت میخوام، اسم اونا رو نیاری. و برای هر کدومشون چند تا صفت درست کردن، برای مردم خودشون صفت های نابهنجار درست کردن و بر پیشانی اونها زدن. پس این نوعی ترس تاریخی از هرج و مرج هم نامشو گذاشتن. حکومت ها در ایران بارها از این ترس سوء استفاده کردند. اگر مردم زیاد فکر کنند، جامعه می پاشد ها، نباید زیاد فکر کنند، اصلا فکری میشن. اگر سوال از دین و سلطنت و ایدئولوژی زیاد بشه، کشور تجزیه می شود ها. جلوشون رو بگیرید، دهنشون رو ببندید، چاک دهنشون رو پاره کنید اصلا. بنابراین همه باید یک صدای واحد باشند، ید واحده، صدای واحد، ملت شریف ایران، ملت یک پارچه مسلمان ایران، ملت وحدت طلب ایران. و این صدای واحد همیشه صدای قدرت است، نه صدای دانایی. جالب اینجاست که در چنین فضای دانا اگر بخواهد زنده بماند، دو راه بیشتر ندارد، یا صریح کاملا آشکار و روشن باید بایستد و برود در همان غار و سلول و تبعید یا کشته بشود، یا باید بخشی از داناییش رو پنهان کنه، حقیقت رو پنهان کنه، مثل گالیله که میگفت زمین به دور خورشید میچرخه، بردنش تو کلیسا، محاکمش کردن و ترسوندنش از مرگ که تکفیرت میکنیم، آتشت میزنیم، گفت بابا من اشتباه کردم، این خورشید است که به دور زمین میچرخه. بعد گفتن خیلی خوب، آزادش کنیش بره. از زندان که داشت میومد بیرون، به بغلیش که از دوستای خودش بود نگاهی جلکی انداخت، گفت با این همه زمین میچرخه، این زمین است که میچرخه. بنابراین داناییش رو پنهان کرد. پس یک آدم دو چهره، یا باید صریح بایستد یک چهره داشته باشد و اون که چهرهش رو خودش ماسک رو بیرون بندازه، یا بخشی از داناییش را پنهان کنه، چیزی شبیه تقیه، کتمان یا دوچهرگی اجباری بشر دیگه. این ابن الوقت ها که تو در شعر تصویرشون کردی، به جای اینکه از دوگانگی رنج ببرند، آن را تبدیل میکنند به سرمایه شخصی، دانایی را به قدر لازم میفهمند. آقا میخوای بفهمی، اینقدر بفهم که به دردت بخوره، برای کاسبی، برای چسبیدن به قدرت، برای زندگی، بیشتر از اون مایه بدبختی است. اگر مردم کتاب های صادقه هدایت را بخوانند دیوانه می شوند. این جمله عیناً در زمانی که در زمان پهلوی و به مردم، به جوانها می گفتند، دهان به دهان می گشت که نکند کار کتاب صادق هدایت را بخوانیم، دیوانه می شوید. دانایی را اینا به قدر لازم می فهمند، که اسمشون نمی شه گذاشت دانایی، اما فقط آن بخش های را بروز می دهند که برای نزدیکی به قدرت سود دارد. آقا جان سود، ارزش های انسانی یعنی چه؟ اخلاق یعنی چه؟ دین یعنی چه؟ خدا یعنی چه؟ فضیلت یعنی چه؟ راستگویی یعنی چه؟ تریلی تریلی دروغ بگو، مسئله فقط سوده. اوله در بیار، بریم یک جنگل هیرکانی رو آتش میزنیم، اونجا چندین و چند قصر و هتل و ساختمان و برج و اینا درست میکنیم، میفروشیم، حال میکنیم، و تا 7 جد اندر جدمون که نه نسل اندر نسلمون خوشبخت میشن، بذار بقیه بسوزن. و واقعا اینطوری شده از دوره قاجار و قبلش و بعدش، غارت کردن، دزدیدن و نسلهای بعدشون، یعنی شاهزادگان قاجار، قاجار و پهلوی و دی امثال هم و همین آقازاده ها و ملازاده ها، همشون برای چندین نسل بعد از خودشون ثروت اندوختن. اما فقط گفتم آن بخش های دوچهرگان، آن بخش های از دانش روزمره، نه آگاهی ها، از دانش روزمره شون رو که برای نزدیکی به قدرت سودمند است، اون رو حفظ میکنن، بقیهش رو میریزن بیرون. خود را روشنفکر درباری مینامن، لقبیست دیگه برای خودش، هم روشنفکر هم درباریه. خود را مصلح درون ساخت مینامند، مصلح دین، مشاور امین، رایزن فرهنگی. تو میشه نامای خوشگل و خوشتیپی درست کردن برای خودشون. خود را اینا اینطور موجودات جا میزنن، ولی در بزنگاه ها جانب حقیقت را نمیگیرن، جانب قدرت را میگیرن و اینجا گره کور شکل میگیره. قدرت از دانایی آزاد میترسن، بنابراین فقط دانایی دروغ و ابن الوقت را بالا میکشد. نتیجه چهره عمومی دانش و روشنفکری هم آلوده به بیاعتمادی می شود. اینجاست که مردم میگن آقا به هیچ کس اعتماد نکن، نه به دانشمند، نه به روشنفکر، نه به استاد دانشگاه، نه به نویسنده، نه به هنرپیشه، بی خیالش، همهشون حقباز، همه دروغگو، همه تقیه کار، بچاپ بچاپ. آقا این واژه بچاپ بچاپ در دوره پهلوی خیلی رایج بود، میگفتن آقا بخور بخوره، بخور بخور، تو فیلمه سمد هم همیشه میومدی. و اما ببینم رد شدم ازش. مردم میبینن هر که اندیشمند تلویزیونی شد بوی قدرت میدهد، هر که کارشناس رسمی شد ابزار تبلیغات است، و کم کم خود دانایی هم بدنام می شود. مردم میگن آقا دانایی این چی؟ دانایی دانایی، ما هر آنچه که می خواهیم در قرآن هست، مگه ما عقلمون کمه؟ ما خودمون اصل جنس دانایی هستیم، عقل کلیم. این دانایی قارنشین، سلول نشین و چیزای از این قبیل، اینا اصلا حقشونه، اصلا باید نابودشون کرد. هوش مصنوعی خطاب به من می‌نویسه تصویر تو را می شود در 3 ساعت دید. یکی دانشمند و متفکر ممنوعه، نویسنده که کتابش چاپ نمی شود، استاد دانشگاهی که اخراج شده، فیلسوف یا جامعه شناسی که یا در زندان است یا ممنوع الصدا یا مهاجر. 2 روشنفکر آپارتمان نشین زیرزمینی، جمع های کوچه، جلسات خانگی، پی دی اف های دست به دست شونده، کانال های کوچیک آنلاین. دانایی هست اما نظام رسمی آن را به رسمیت نمی شناسد. دانایی در حد غریزه مردم، گاهی هم دانایی در سطح حس عدالت خواهی، عقل سلیم و وجدان جمعی در مردم وجود دارد، ولی نه زبان دارد که بیانش کند یا حرف بزند، نه منبر دارد که از اونجا فرامین الهی صادر کنه به مردم، نه رسانه دارد. بنابراین به صورت خشم پنهان، جوک، زمزمه، خرد مقاومت باقی میماند و در مقابل چه کسی صاحب منبر است؟ واعظ رسمی، کارشناس ایدئولوژی، خطیب جمعه، مجری تلویزیون، تبلیغاتچی شبکه های قدرت، یعنی همان دهان فتنه که به سخن است، همان دهان فتنه که تو میگویی. فتنه چون حقیقت را واژگون میکند و از دروغ دین و میهن و اخلاق میسازد. دهان دانایی بسته است به عنوان محور یک فصل. و دوباره یه مقدار سخنان فنی گفته که چگونه اینها رو تبدیل کنیم به فیلم یا هر چیز دیگری، و برای اینکه شما هم دیگه خسته نشوید من باید بحث رو تمام کنم، فقط یه تیکه دیگه بخونم. میگه که ما در مثلا دربار صفوی و نقش فقیهان رسمی رو میتونیم وارد بحث بکنیم، قاجارها و روشنفکران مشروطه، پهلوی و بخشی از روشنفکری درباری در برابر منتقدان، جمهوری اسلامی و نسبتش با دانشگاه، نویسنده، روزنامه‌نگار و بعد ساختن یک خوشه شعری نثری از خودت، دو چهرگان، دهان دانایی بسته است و هر تکه دیگری که در همین تم نوشته ای و تا پایان. من به همین بسنده می کنم و راستی از شما عزیزان، شما مهربانان که در سنگر دانایی هستید، در میان دانایان هستید و خود مرکز دانایی هستید. دانایی یک امر همگانی است، مانند دوره رنسانس دانایانش چند هزار نفر بودن که چند صد نفرشون تاپ بودن، با هم کار کردند و کلیسا رو راندن به واتیکان، گفتن همونجا میمونید، یه بیرون میه، قصرهای پادشاه رو ویران کردن، پادشاهان رو، زندانیان رو آزاد کردن و حکومتهای دموکراتیکی درست کردن که در اول تجربه و گام به گام بود این دموکراسی و اکنون به جایی رسیده که همون مسلمانان برای آسایش از دست بقیه مسلمانان میان به این کشورها پناهنده میشن. روزگارتون خوش، روزگارمون خوش. اگر ما هم ندیدیم، امیدوارم نسل‌های پس از ما در ایران چهره زیبای صداقت، حقیقت و آزادی را ببینند. بدرود.